نگار جانیم سفر دارد خدا جان، نگار جانیم سفر دارد خدا جان، مسافری چی دل دارد خدا جان، که تنها می شویم از خیش دوستان، که تنها می شویم از خیش دوستان، مسافر چشم تر دارد خدا جانه.
جناب آقای سجاد یاسینی هم از ما آهنگی از مقدم را خواستن که تقدیمش کردن بر رفیقشان موسی سبزواری. بچه‌شم همین لحظه آهنگ درخواستی شما تقدیمتان میشه، بشنوید و لذت ببرید.
بعد من وقتی که غرقی تو خودت، کی میاد مو تو نوازش میکنه، کی برای دیدن برق چشات با تمام دنیا سازش میکنه، کی غرورشو میذاره زیر پاش واسه بودن تو خواهش میکنه، کی شبا وقتی که خوابش نمیاد عکس چشماتو نگاهش میکنه. نمیتونم که تصورش کنم، باید این فاصله رو پرش کنم، تو نباشی عکس روی آینه رو نمیتونم که تحملش کنم. تو گمش نکن، من همیشه کنج آسمونتم، من همیشه پشت ابرهای قمرم، من همون عاشق بی نشونتم. بعد من هر کی که جای من بیاد نمیتونه بگیره جای منو، نمیبینی توی چشمای کسی عشقی که دیدی تو چشمای منو. نمیتونم که تصورش کنم، باید این فاصله رو پرش کنم، تو نباشی عکس روی آینه رو نمیتونم که تحملش کنم. نمیتونم که تصورش کنم، باید این فاصله رو پرش کنم، تو نباشی عکس روی آینه رو نمیتونم که تحملش کنم.
عزیز، زیبایی واقعی موسیقی در ایست که آدم‌ها را به همدیگه وصل میکنه و ما و شما هم خدا رو شکر از طریق همین برنامه و همین موسیقی و آهنگ و ترانه هست که 45 دقیقه از روز خود را در کنار هم سپری میکنیم. ما که خیلی خوشحال هستیم از این بابت. خدا کنه که شما هم از شنیدن این برنامه لذت ببرین و خوش باشین. فردا همین ساعت منتظر ما باشین که باز هم به خانه های قلب های مهربانتان میاییم. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
تعمیر،
ساختمان، استادگاه،
ایستگاه،
مسائل ها،
مسائل،
آدرس،
نشانی،
بوت،
کفش، درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. میدانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. بانگ، بانگ. اگر بگوییم برادرم در بانک کار می کند، درست گفتیم؟ اگر بگوییم دیشب از خانه همسایه بانگی بلند به گوشم خورد چه؟ بله، هر دو عبارت درست است. ما در واقع دو کلمه داریم با تلفظی بسیار نزدیک به هم. کلمه اول بانک است که واژه است خارجی و به معنای بنگاهی اقتصادی، ملی یا دولتی که مردم پولهای خود را در آن به امانت می سپارند. این کلمه با حرف کاف نوشته می شود و در زبان قدیم ما وجود نداشته است، چون ما اصلا بانک نداشته ایم. کلمه دوم بانگ است به معنی فریاد و آواز بلند. بانگ یک واژه کهن فارسی است و در متون ادب ما هم بسیار دیده می شود، چنان که فرخی سیستانی در قصیده معروف خیش می گوید: خانه ها بینم پر نوحه و پر بانگ و خروش، نوحه و بانگ و خروشی که کند روح فکار. و عنصری بلخی نیز در شعری می گوید: از این سپس بدل بانگ و نعره از جیهون نخواهد آمد جز های های و ناله زار. البته کلمه بانگ در محاوره امروز فارسی زبانان کمتر به کار می رود، ولی در آثار ادبی دیده می شود، چنان که سید ابو طالب مظفری شاعر معاصر گفته است: زین کوه ساران بانگ بانگ عشقت کم مبادا، این خانه بی خورشید حالی هم مبادا. یا شب هجوم شغالان به قریه های خموش، شب غنود از فریاد و بانگ نوشانوش. در محاوره اکنون عده‌ای از مردم بانک را به صورت بانگ تلفظ می کنند، یعنی مثلا می گویند امروز روبروی بانگ ملی می بینمت، و این درست نیست. درست این است که بگوییم بانک ملی. پس به خاطر داشته باشیم که بانک یعنی محل نگهداری پول و بانگ یعنی فریاد بلند. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چه. اگر می شد صدا را دید
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، امروز نگاهی داریم به خشم گسترده رهبران فلسطینی از اظهارات جنجالی محمود عباس. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در نشست 32 دوره شورای مرکزی فلسطین با استفاده از الفاظی زشت و توهین‌آمیز از جنبش حماس خواست که زندانیان اسرائیلی را تحویل بدهد. مصطفی برغوثی دبیر کل کمیته ابتکار ملی فلسطین تاکید کرد که عبارت‌های ناشایستی که در جریان این نشست شنیده شد به هیچ وجه کمکی به وحدت طرف‌های فلسطینی نمی‌کند، بلکه به شکاف داخلی دامن می‌زند. تیسر العلا نماینده مجلس ملی فلسطین هم اعلام کرد سخنان محمود عباس علیه مقاومت به معنای حمایت از مواضع اسموتریچ وزیر افراطی اسرائیلی در این خصوص است که مقاومت را به ویرانی باریک غزه متهم کرده و خواستار خلع سلاح و تحویل اسرای اسرائیلی شده است. انجمن خانواده‌های شهدای فلسطینی هم در بیانیه تاکید کرد که اظهارات محمود عباس توهین‌آمیز و ناراحت کننده بود و خنجری بر پیکره فداکاری‌های مردم فلسطین و شهدا و مقاومت شجاع آن در غزه و کرانه باختر است. این بیانیه می‌افزاید ما بارها در مورد نقش‌آفرینی رهبران فلسطینی در 564 روز تجاوز اشغالگران سوال کرده ایم و آنها باید بگویند زمانی که غزه در محاصره و گرسنگی به سر می برد کجا هستند. این انجمن تاکید کرده مقاومت با تمام انواع و اشکال آن حق مشروع برای ملت فلسطین بوده و عقب نشینی از آن امکان پذیر نیست. اما علت این اظهارات محمود عباس در شرایط فعلی چه می تواند باشد؟ دکتر حسین آجرلو، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، در این مورد دلایل گوناگونی را ذکر می کند، از جمله اختلافات بین برخی از گروه های فلسطینی. وی در این خصوص گفت:
جنبش فتح که بالاخره آقای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان اونو بر عهده داره، در یک دوره یکی از گروه های بزرگ مقاومت محسوب می شد، ولی به تدریج وارد روند سازش شد و همین ورودش به روند سازش در دهه 80 میلادی و بعد در دهه 90 که در اسلو رسما وارد بحث سازش شد، منجر به این شد که یک مقداری از مقاومت فاصله بگیره و همین مسئله باعث شد که گروه های مقاومتی که همچنان راه حل آزادی فلسطین اشغالی و احقاق حقوق مردم فلسطین و تحقق آرمان فلسطین رو مقاومت میدونستن با محمود عباس دوچار چالش بشن. این روند ما شاهد هستیم که این اختلافات وجود داشت. در سال 2006 بعد از تشکیل دولت حماس و پیروزیش در انتخابات این علنی شد و حتی منجر به دوپاره شدن فلسطین، نوار غزه و حاکمیت دوپاره شد در فلسطین اشغالی و همین مسئله باعث شد که ما ببینیم که این اختلافات همواره به ضرر ساحت فلسطینی بوده و به خصوص شخص محمود عباس در چند سال اخیر به عنوان بالاخره رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین، به عنوان سازمان مرکزی فلسطینیان، اگر در جهت منافع فلسطین بیشتر توجه میکرد شاید وضعیت فلسطین این نبود و همین مسئله باشه بسیار از گروه های فلسطینی نسبت به اون ناراضی هستن و حتی کار به جایی رسید در چند وقت اخیر نظرسنجی هایی که وقتی میاد بعضی اوقات شاید میزان محبوبیت زیر 10% دارن ارائه میکنن.
اما موضوع دیگری که دکتر صاحب آجرلو به آن اشاره کردن ارتباط داره به موضوع آتش بس. این که چگونه، با هم بشنویم توضیحات بیشتر را از دکتر صاحب حسین آجرلو.
اما دومین دلیلش هم این استش که الان با توجه به این که بحث آتش بس در غزه دوباره مجدد مطرح شده و بحث این استش که دارن دنبال راه حل سیاسی میگردن که در نوار غزه یک حاکمیت حالا فلسطینی یا غیر فلسطینی ایجاد بشه، عربی یا حتی اشغال صهیونیستی، به نظر میرسه تشکیلات خودگردان از این فرصت میخواد استفاده کنه و حوزه قلمرو خودش از کرانه باختری به نوار غزه هم گسترش بده و این صحبتی که داره میکنه از این باب زمینه. اما شاید یک دلیل دیگه‌ای باشه که برخی از تحلیلگران رو اون دارن بحث میکنن، این هستش که محمود عباس با این نظر به نوعی داره یک از برخی از مسئولیت‌های خودش در کرانه باختری رود اردن فرار میکنه. ما در چند وقت اخیر شاهد هستیم که صهیونیست‌ها به شدت در مناطق ما، همونطوری که میدونید کرانه باختری رود اردن سه بخش حاکمیتی داره، منطقه جیم که اسرائیلی‌ها در اونجا اشغال در اختیار دارن، منطقه بی تحت حاکمیت مشترک است و در منطقه ای که یا الف که در اختیار نیروهای محمود عباس است. نکته جالب اینه که در همین چند وقت اخیر ما شاهد هستیم که صهیونیست‌ها در همین مناطق شروع به پیشروی‌هایی کردن، مناطق فلسطینی دارن هر روز اشغال می‌کنن و به نوعی داره اون کمکاری خودش در حمایت از مردم کرانه باختری رو داره با این اظهارات سیاسی و فرافکنانه داره پوشش میده.
اما این گونه موضع گیری محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین چه تأثیری میتواند داشته باشد بر جامعه فلسطینی و گروه های مقاومت؟ دکتر حسین آجرلو در ادامه پیرامون این موضوع صحبت کرده است.
اصولا گروه های مقاومت خط خودشون رو از 1993 و بعد از پیمان اسلو تقریبا جدا کردن از بحث. هر کجا اگر همین تشکیلات خودگردان، سازمان آزادی بخش فلسطین، جنبش فتح و بقیه گروه ها در جهت آرمان فلسطین صحبت کنن، گروه های مقاومت از اون استقبال میکنن. اما هر کجا گروه های مقاومت، هر کجا اگر احساس کنن که این بحثا داره بحث سیاسی میشه و باعث میشه که بین جامعه فلسطینی، خب اساس حرکت فلسطین وحدت میان فلسطینیان، داره اینو لطمه وارد میکنه، خب اینطوری واکنش نشون دادن و عملا همونطور که خدمت شما عرض کردم، خب شخص محمود عباس به دلایل متعددی، از جمله اینکه تقریبا در دورانی که از سال 2005 به قدرت رسیده بعد از مرحوم یاسر عرفات، شاهد این بودیم که عملا فلسطینیان رو یک روند به خصوص در کرانه باختری رود اردن و بیت المقدس شرقی در وضعیت بدتری قرار گرفتن. محبوبیت آنچنانی در کرانه باختری به دلیل حالا بحث‌های فساد مالی، بحثی که حالا متعدد داره درباره خود تشکیلات خودگردان مطرح میشه، ما شاهد این هستیم که محبوبیت خاصی نداره که بخوان گروه‌های فلسطینی خیلی بخوان به اون بپردازن. اما در کرانه باختری رود اردن این صحبت‌ها نتیجه عکس داره. چرا؟ چون در کرانه باختری رود اردن دارن از بیرون دارن غزه‌ها رو نگاه میکنن و این که میبینن هموطنانشون در غزه دارن مورد تهاجم قرار میگیرن و یک رهبر فلسطینی به جای حمایت از این روند و به جای اینکه طرف اصلی رو محکوم کنه و اونم رژیم صهیونیستی، داره طرف مقاومت فلسطینی رو محکوم کنه و داره به نوعی در اون انسجام فلسطینی رو مورد هدف قرار میده. از این لحاظ به نظر میرسه این صحبت ها نه در شاید در محافل سیاسی صهیونیستی غربی و بخشی از کشورهای عربی بازخوردهای مثبتی برای محمود عباس داشته باشه. محمود عباسی که 90 سالشه، به دنبال تعیین جانشین برای خودش هستش، به دنبال این هستش حسین الشیخ رو بالاخره به جای خودش بذاره و میدید که برای اولین بار تو همون کنفرانس 32 شورای مرکزی فلسطین یا همون سازمان آزادی بخش فلسطین قرار شد که جانشین مشخص بشه، چون قبلا مبنا بر انتخاب جانشین معاون نبود. این دفعه بحثای رقابت‌های سیاسی درون سازمان آزادی بخش فلسطین داره مطرح میشه. اینها نشون میده که بیش از اینکه موضع‌گیری نیاز داشته باشه مردم باشه، بیشتر برای بحث‌های سیاسی و بحث هم تسلط بر غزه و حاکمیت بر غزه، هم اینکه تاثیر در روند شخص مورد نظرش به خود حسین الشیخ هستش در کرانه باختری و حتی برخی از تحلیل‌ها هم هستش که شاید به دنبال این هستش که حمایت صهیونیست‌ها رو برای این همین جانشینی و هم تداومش در غزه داشته باشه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه نگاه روزی. برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ارادت و مهر داریم به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راه روشن. امیدوار هستیم که حال دلتان خوب باشد و تا پایان برنامه در کنار ما بمانید. دوستان، چنانچه به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته در مورد اعجاز علمی قرآن راجع به حرکت خورشید صحبت کردیم. امروز در ادامه همون بحث به جنبه‌های دیگر اعجاز علمی قرآن درباره خورشید و ماه می‌پردازیم. دوستان، حرکت و گردش خورشید و ماه ابدی نیست. در سوره فاطر آیه 13 به این حقیقت تصریح شده است که خورشید و ماه تا زمانی معین به حرکت خود ادامه می دهند.
یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
او شب را در روز فرو می‌برد و روز را در شب فرو می‌برد و خورشید و ماه را مسخر شما کرده، هر یک تا سرآمد معینی در حرکتند. این است خداوند پروردگار شما، فرمان روایی از آن اوست. این آیه به انتقال تدریجی و آرام روز به شب و شب به روز اشاره کرده است. این انتقال تدریجی از خطرات انتقال ناگهانی از تاریکی به روشنایی و یا به عکس جلوگیری می کند و انسان را برای این انتقال آرام مهیا می سازد. بی تردید شب و روز هر دو برای انسان و موجودات روی زمین مفید و لازم هستند. پشت سر هم آمدن و توالی شب و روز نقش مهمی در تنظیم زندگی انسان دارد. به علاوه اموری چون رشد و نمو و گیاهان، شکفتن قنچه ها، رسیدن میوه ها، جریان جویبارها، حرکت چرخ های کارخانه ها و تولید انواع محصولات همه به این منبع بزرگ انرژی یعنی نور خورشید وابسته است. از طرفی تاریکی شب نیز از نظر تعدیل نور آفتاب و تأثیر عمیق آن بر آرامش جسم و روان انسان و جلوگیری از خطرات تابش یک نواخت و بیوقفه نور خورشید برای او حیاتی است. اگر تناوب شب و روز نبود، حرارت روی زمین چنان بالا می رفت که همه چیز را می سوزند. به این ترتیب شب و روز هر دو از نشانه های تدبیر الهی به شمار می روند. این آیه سپس با مسئله تسخیر خورشید و ماه اشاره می کند. چه تسخیری از این بالاتر که آنها در مسیر منافع انسان قرار دارند و سرچشمه انواع برکات برای زندگی بشر هستند. خورشید و ماه و زمین همه در کارند تا انسان وسایل زندگی خیش را فراهم کند و البته به یاد کسی باشد که این مواهب را در اختیار او قرار داده است. اما خورشید و ماه در عین اینکه به صورت کاملا منظم در مسیر خود گردش می کنند و خدمتگزار شایسته‌ای برای انسان هستند، تا زمان مشخصی که برای آنها تعیین شده به حرکت خود ادامه می دهند. سرانجام روزی این نظام دقیق و حساب شده ی حاکم بر عالم به پایان می رسد و سیارات با همه نور و روشنایی خود در تاریکی فرو می روند.
Thank you.
دانشمندان نیز به مسئله پایان جهان پرداختند. در مباحث کیهان شناختی دیدگاه‌های مختلفی درباره پایان جهان مطرح شده است. همانطور که قبلا نیز گفتیم، جهان در حال گسترش است و کهکشان‌ها با سرعت از یکدیگر دور می‌شوند. بر پایه این نظر، دانشمندان حالت‌های مختلفی را برای پایان جهان پیش‌بینی کردند. برخی می‌گویند در مرحله پایانی گرانش یا نیروی جاذبه موجب می‌شود که انبساط جهان متوقف شود. در آن صورت اجرام به سوی هم حرکت کرده و سرانجام همه در نقطه‌ای واحد جمع می‌شوند. اما یک نظر دیگر می‌گوید که جهان همچنان به انبساط خود ادامه می‌دهد. همکنون دانشمندان در صددند تا بیابند بالاخره کدام یک از این حالات ممکن است اتفاق بیفتد. نکته دیگر در مورد پایان کار جهان سرانجام خورشید و ماه و ستارگان هست. بر اساس محاسبه دانشمندان خورشید در هر ثانیه میلیون ها تن از جرم خود را از دست می دهد. به نظر آنها با توجه به ذخایر خورشید این ستاره می تواند تا 10 میلیارد سال بدرخشد که از این عمر طولانی تقریبا 4.5 میلیارد سال را سپری کرده است. بنابراین خورشید همکنون در نیمه راه زندگی خود قرار دارد. پس سیاره ما زمین نیز هنوز حدود 5 میلیارد سال دیگر به دور خورشید میچرخد. دانشمندان میگویند خورشید در آخرین مراحل عمر خود به صورت یک ستاره عظیم و غول پیکر سرخ فام در می آید و سیارات نزدیک به خود یعنی عطارد و زهره و حتی زمین را می بلعد. سپس در مرحله بعد کوچک شده و جمع می شود و رو به افول می گذارد. دوستان، آیاتی از قرآن که به خاموش شدن خورشید و ماه و ستارگان اشاره کرده است با بعضی از یافته‌های کیهانشناسی در مورد پایان جهان انطباق دارد. سوره تکویر آیات اول و دوم به خاموشی خورشید و ستارگان اشاره کرده است.
اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت،
آنگاه که خورشید در هم پیچیده و تاریک شود و آنگاه که ستارگان به خاموشی گرایند. در این آیه از واژه کورت برای خورشید استفاده شده است. کورت از ماده تکویر و معنای پیچیدن و جمع کردن چیزی است. پس منظور آیه این است که خورشید پیچیده و جمع شده و رو به افول و تاریکی می‌گذارد. مفسران و کارشناسان در خصوص نگرش قرآن درباره پایان جهان میگویند که گرچه خورشید همکنون کره فوق العاده داغ و سوزان است، ولی در پایان جهان و در آستانه قیامت این حرارت فرو نشسته، روشنایی آن به خاموشی میگراید و از حجم آن کاسته میشود. بله، طبق گواهی قرآن در پایان جهان پرفروخترین منشأ نور در منظومه شمسی که مایه روشنایی سیارات این منظومه است خاموش و جمع می شود. در آستانه قیامت ستارگان دیگر نیز روشنایی خود را از دست داده و پراکنده می شوند. همان گونه که در آیه دوم سوره انفطار به این مسئله اشاره کرده و می فرماید
وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ،
هنگامی که ستارگان پراکنده شوند و فرو ریزند. به بیان دیگر گویی در آن هنگام تعادل جاذبه و دافعه کرات و سیارات به هم می‌خورد و نظام موجود جهان از هم فرو می‌پاشد. این همان چیزی است که قرآن به آن اشاره کرده است. گرچه دانش بشر زمان دقیقی برای فروپاشی ستارگان تعیین نکرده، ولی دانشمندان به این نتیجه قطعی رسیدند که با گذشت زمان از انرژی ستارگان کاسته شده و سرانجام به خاموشی می گرایند. دیگر علائمی که در قرآن در مورد پایان جهان آمده، تاریک شدن ماه و جمع شدن آن با خورشید است که در سوره قیامت آیات 8 و 9 به آن اشاره شده است.
و خسف القمر و جمع الشمس والقمر.
جمع شدن ماه و خورشید نیز ممکن است و دلیل به هم خوردن تعادل جاذبه و دافعه بین کرات باشد. بر اثر این عدم تعادل ماه جذب خورشید می شود. همانطور که یادآور شدیم، قرآن گوشه هایی از حوادث مربوط به سرانجام جهان و پایان کار خورشید و ستارگان را ذکر کرده است. شگفت آور آنکه کتابی در 14 قرن پیش حوادث آینده جهان و سرنوشت ماه و خورشید و ستارگان را پیش بینی کرده و مطالب آن با نظریه های جدید علمی خیلی سازگار است. بی تردید این از اعجازهای علمی قرآن به شمار می رود.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
خب دوستان و سروران گرانقدر، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. امیدواریم از مطالبی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان که این شماره تلگرام هم داره. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی را رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر بدرود، در پناه خداوند بزرگ باشین.
دخترتم خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بتم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است. شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
با
حال دخترتان چطور هستم شیره؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم. شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور، صحتتان سالم و روزگارتان خوش باشد. از اینکه در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم، خوشحال و خدای متعال شاکر هستیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه خانم دکتر فرزانه عباسی، فوق تخصص غدد اطفال و متخصص طب اطفال هستیم تا در مورد یکی از مشکلات و معضلات شایع جامعه بشری در قسمت صحت و سلامت کودکان و اطفال صحبت بکنیم و او مسئله چاقی و افزایش وزن کودکان و اطفال ماست. سازمان بهداشت جهانی WHO در آخرین آمار و سروی و ارقام خود اعلام کرد که حدود 30% از کودکان جهان چاق هستند و دچار مشکل افزایش وزن. به خاطر اینمی می‌خواهیم امروز علل و علت‌ها و فاکتورهای زمینه‌ساز چاقی در اطفال مورد بحث قرار بدیم. می‌خواهیم راجع به تشویش و نگرانی که والدین در این زمینه دارن صحبت‌های لازم داشته باشیم، توصیه‌های لازم از خانم دکتر فرزانه عباسی دریافت بکنیم و ای که متوجه باشیم که چاقی کودکان واقعا چی مشکلات و مریضی ها و پرابلم های صحی و بهداشتی را در زندگی یک طفل ما و زندگی آیندی اینم طفل ما که جوان میشه و بزرگ میشه با وجود میاره. مخصوصا که در بعضی از جاها، بعضی از مناطق ممکن است که چاق بودن یک طفل یک چیز خوب و مفید و ارزشمند تلقی بکنن، فکر بکنن بچه‌شان، اولادشان، دخترشان، طفلشان هر قدر که چاق‌تر باشه پس ای سالم‌تر است، ای بهتر است و اطرافیان و دیگران هم تشویق بکنن که تا جایی که میتونن باید کاری بکنن که بچه‌ها و اولادایشان چاق باشن، در حالی که این یک مشکل است، یک مشکل صحی بهداشتی است و یک مسئله است که باید جدن با او برخورد شوه و کنترل شوه و مراقبت شوه که اطفال ما و کودکان ما از همو اول زندگیشان دچار چاقی و افزایش وزن نشوند.
اینمی مسائل عمده را و ایکی چی مریضی ها و خطرهای را چاقی طفل در آینده زندگی برای او به وجود میاره، ایکی چی کارهای باید بکنیم که طفل ما دچار اینمی مشکلات نشوه، اینا را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. امید است که همه شما در این بحث با ما شریک و همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین خانم دکتر فرزانه عباسی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس از لطف شما که این زمینه را فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، اما قسمی که در مقدمه هم اعلان شد، بنا به ضرورت امروزه و ای که آخرین آمار و ارقام سازمان بهداشت جهانی حاکی از ایست که 30% از کودکان در جهان چاق هستند، افزایش وزن دارند و یه خطری جدی برای سلامت جامعه هست، در این حوزه اگه توضیحات و نکات بفرمایین در ابتدای برنامه ممنون میشیم.
بله، دقیقا اوضاع جهان به این شکله و اوضاع کودکان به این شکل هست که شما فرمودین و روز به روز ما شاهد افزایش شیوع چاقی در مخصوصا گروه کودکان هستیم. بزرگسالان که بحث جدایی داره و در کودکان هم ما شاهد افزایش بروز چاقی هستیم در کلیه سنین کودکان، یعنی از سن زیر یک سال زمان بلوغ.
خانم دکتر عباسی، حالا قبل از اینکه به علل و عوامل اینمی چاقی و اضافه وزن بپردازیم، اگر در مورد وزن نرمال و طبیعی کودکان از بد و تولد، یعنی از اول پیدا شدن و تولد طفل که باید در ابتدا بهترین و مناسبترین وزن کدام است، بعد از او وزن مناسب و مطلوب برای کودکان در سالهای بعدی چگونه تعیین میشه و ما کی میگیم که یک طفل وزن نرمال داره یا بالعکس یک طفل اضافه وزن داره، چاق است و به او چاق گفته میشه؟ در این رابطه اگه معلومات بتین ممنون میشیم.
خواهش میکنم. در سنین نوزادی یک نوزاد خوب و سالم وقتی که به دنیا میاد توقع داریم وزنی بین 3 تا 3 کیلو 500 گرم داشته باشه و کمتر از 3 کیلو کاهش وزن هست و بیشتر از 3 و 500 هم خب به نوعی افزایش وزن هست. منابع این رنج رو بین 3 تا 4 کیلو در نظر میگیرن. به همین ترتیب در سنین مختلف وزنهای مختلفی رو ما برای کودکان در نظر میگیریم و فرمولهای خاصی رو برای محاسبه وزن کودکان در سنین مختلف داریم.
بله.
و همینطور منحنی های رشد وجود دارن که بر اساس اونها قد، وزن و دور سر یک کودک رو یا یک شیرخوار رو میتونیم ارزیابی بکنیم. معمولا قبل از سن 5 سالگی منحنی های رشدی وجود داره که در واقع نسبت وزن به قد رو برای ما مشخص میکنه که هر کودک در سن زیر 5 سال نسبت وزن به قد اون روی منحنی باید به چه حد باشه و ما با اندازه‌گیری وزن و قد یک کودک و استفاده از منحنی تشخیص میدیم که این وزن مناسب برای سن ایشون هست یا خیر، یا برای قد ایشون این وزن مناسب هست یا نه. و بعد از سنین 5 سالگی شاخصی به اسم بادی ماس ایندکس یا شاخص توده بدن روی کار میاد که دیگه تا سن بزرگسالی ما از BMI یا بادی ماس ایندکس یا شاخص توده بدن برای تعریف اضافه وزن یا چاقی استفاده میکنیم.
بله.
معمولا بیشترین سرعت رشد یا در واقع وزنگیری رو یک جنین در واقع داره، یعنی جنین ها هستن که خیلی سریع رشد میکنن و میتونیم بگیم در تمام دوران عمر یک انسان زمان جنینی بیشترین سرعت رشد و وزنگیری رو داره یک انسان. بعد از اون بعد از تولد هست که همطور که خدمتون عرض کردم یک وزنی رو ما بین 3 تا 3 و 500 یا 3 تا 4 کیلو نرمال در نظر میگیریم و بعد از اون شیرخوار بلافاصله شروع به خوردن شیر مادر میکنه که خیلی خوب اینجا در یک پرانتز عرض کنم خدمتتون که بهترین زمان شروع شیر مادر همون یک ساعت اول بعد از تولد و ادامه اون تا سن 6 ماهگی و بعد شروع غذای کمکی در کنار شیر مادر و تا 22 ماهگی شیر مادر ادامه پیدا کنه و این روند خیلی کمک میکنه به پیشگیری از چاقی و یا کاهش وزن یا وزنهای غیر طبیعی در سنین شیرخوارگی. اما یک روند خاصی داره وزنگیری در سنین شیرخوارگی و فرمولهای خاصی رو داریم، به طوری که در سن 5 ماهگی شیرخوار 2 برابر وزن موقع تولدش میشه.
بله.
و در سن 12 ماهگی به طور تقریبی 3 برابر وزن موقع تولدش رو باید داشته باشه. و از اون به بعد مثلا بین سن 2 تا 3 سالگی اگر فرض کنیم یک بچه 12 ماهه رو وزن نرمالش رو 10 کیلوگرم بگیریم، در سن 2 تا 3 سالگی 12 تا 14 کیلوگرم، در سن 4 تا 5 سالگی 16 تا 18 کیلوگرم، 6 تا 8 سالگی 20 تا 26 کیلوگرم، 8 تا 10 سالگی 26 تا 32 کیلوگرم، 10 تا 14 سالگی 32 تا 50 و 14 سال به بالا هم که جز نوجوانان و بعدم بزرگسال میشه بالای 50 کیلوگرم. اینا اعداد تقریبی هستش که ما برای شیرخوارگی تا نوجوانی در نظر میگیریم برای بست.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر عباسی. آیا شیوع و به وجود آمدن چاقی در میان کودکان از نظر جنسیت فرق میکنه؟ یعنی بین پسرها یا دخترها متفاوت است شیوع و عقوی اینمی یا نه فرق نمیکنه؟
حقیقتاً ربطی به جنسیت نداره، بیشتر بستگی داره به فرهنگامون. در یک سری فرهنگ‌ها اهمیت بیشتری به جنسیت پسر داده میشه در بعضی از فرهنگ‌ها و ما شاهد این هستیم که تغذیه پسرها رو بهتر میکنن، مثلا بهتر میدن دخترها رو یه خورده، مثلا از این نظر که خدا رو شکر تو کشور ما همچین فرهنگی ما نداریم ولی قبلا بود به این شکل پسرها رو بهتر تقسیم کردن، میدیدیم که پسرها چاق‌ترن، ولی اختلاف جنسیتی وجود نداره.
سپاس و امتنان از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم که همکاران ما چی برای ما آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص طب اورژانس. بعضن دیده میشه که بیماران به اورژانس بیمارستان مراجعه میکنن و از درد و تورم اندام تحتانیشون شکایت دارن. خیلی شایع نیست طبیعتاً، اکثرا ما به دلایل دیگری وقتی بیماران مراجعه میکنن تو معاینه فیزیکیمون به این نتیجه میرسیم که این مشکل وجود داره، ولی داریم بیمارانی که این حس رو هم داره. درد و تورم اندام تحتانی برای ما مفهومش چیست و چه اتفاقات بدی میتواند همراهش باشه؟ ما بیشترین چیزی که در درد و تورم اندام تحتانی ازش نگران هستیم مشکلات عروقی است، چه در عروق شریانی و چه در عروق وریدی. ما نگران این موضوع هستیم که هر دو طرف هم درد خاص خودش رو داره. طبیعتاً مشکلات عروق شریانی دردهای شدیدتری خواهد داشت، منظورم گرفتگی هاست و اینی که لخته دفعه ما توی شریانمون داشته باشیم در پای، لخته داشته باشیم در ورید هامون. درد شریانیمون خب طبیعتاً خیلی شدیدتره چون خون رسانی به عضلات و استخوان ها انجام نمیشه و این اصطلاحاً ایسکمی باعث درد خیلی شدیدی میشه. نبض های اندام تحتانی توی انتخاها کم میشه یا به دست نمیخوره، نم نم عضو سرد خواهد شد و این خیلی علائم خطرناکی است. از شروع علائم ما تو پزشکی معمولا میگیم تا 6 ساعت وقت طلایی داریم برای اینکه سریعا به بیمارستان مراجعه بشه و اقدامات درمانی مناسبش انجام بشه. این حتما باید حائز اهمیت هست و حتما باید در ذهن افراد باشه که به هیچ عنوان دردهای اندام تحتانی یا حتی اندام فوقانی که همراه میشه نم نم با سردی اندام، گزگز دست و مسائل از این قبیل یا گزگز پا حتما جدی گرفته بشه. اما تو این حالت ما معمولا تورم آنچنانی نداریم. در ادامه کار تورم ایجاد میشه ولی معمولا درد انقدر شدید هست که فرد معمولا به خاطر درد بیشتر مراجعه میکنه. اما در مورد اندام تحتانی وقتی گرفتگی وریدی داریم، یعنی لخته در عروق وریدی ما تشکیل میشه، به مرور زمان معمولا اتفاق میفته و معمولا متعاقب اتفاقات خاصی است که فرد بی حرکت مونده. مثلا یک عمل جراحی بزرگ داشته و حالا چند وقتی است که توی تخت خواب افتاده و خیلی حرکت نکرده، یا مثلا مسافرت‌های هوایی طولانی داشته و همینجوری روی صندلی هواپیما نشسته، پاشو خیلی تکون نداده، لخته خون در حقیقت در وریدهاش تشکیل شده. فی‌الواقع خود این داستان برای ما خیلی چیز خطرناکی نیست. اینکه لخته حالا تو بعضی از وریدهای اندام تحتانی به خصوص تشکیل بشه خودش خیلی مهم نیست، اما اون تیکش برای ما خیلی اهمیت داره که این لخته از سر جاش تکون میخوره و به سمت قلب میره. تا اینجاش هم چون مسیر به سمت عروق بزرگتر است، وریدهای بزرگتر هست و حتی خود قلب که خب بالاخره حفره های بزرگی داره خیلی مشکلی نیست، اما تو پمپاژ بعدی قلب این خون وارد عروق ریه میشه و بسته به قطری که این لخته داره در یک جایی از عروق ریه جا میگیره و متاسفانه باعث مشکلات ریوی خیلی شدیدی میشه که حتی وقتی خیلی یه خورده لخته از یه حدی بزرگتر باشه و عروق بزرگ ریوی درگیر بکنه حتی امکان داره فرد رو به سمت مرگ هم ببره. پس برای ما خیلی اهمیت داره توجه به این نکته که اولا حرکت‌های ورزشی پا حتما تو روز انجام بشه، به خصوص در مورد افرادی که یه مقدار چاق هستن، حرکتشون کم هست، اینها رو حتما مد نظر داشته باشن. ما به هیچ عنوان نباید روی یک صندلی بیشتر از نیم ساعت تا یک ساعت بدون حرکت باشیم. حتی اگر مجبور شدیم یه جایی مثل هواپیما هم رو صندلی باشیم، باید دائم سعی کنیم که عضلات پشت ساق پامون رو منقبض منبسط کنیم و جلوی این اتفاق رو بگیری. اما نهایتاً بعد از این تشخیص که به این نتیجه رسیدیم این اتفاق افتاده، اختلاف سایز بیش از 1 تا 2 سانت بین دو تا پا حتما مراجعه به پزشک میخواد و حالا این پزشک میتونه تو اورژانس بیمارستان باشه که ادامه کار انجام بشه.
عزیزان شنونده، تشکر سپاس از همراهیتان با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر فرزانه عباسی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض غدد کودکان، در مورد مشکل چاقی و اضافه وزن در کودکان گفتند که مسئله تبدیل به یک معضل و پرابلم و مشکل جدی و گستردی جهانی شده و تاکید داشتند که وزن اطفال از همو اول طفولیت باید کنترل شود و پدر و مادرها باید نسبت به چاق شدن اطفال حساس و جدی باشند. خانم دکتر، اعداد دقیق و مهم را از نظر معیارهای طبیعی و نرمال بودن وزن اطفال یادآور شدند که به طور تقریبی کودکان در سنین مختلف در چه حدودی اگر وزنشان باشه نرمال هستند و اگر کمتر باشه کاهش وزن و لاغری و اگر زیاد باشه چاقی و افزایش وزن به حساب می آید. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، حالا اگر لطف کنین در مورد علتها و فاکتورهای زمینه ساز چاق شدن و اضافه شدن وزن کودکان بفرمایین. خیلی وقتا آدمها چاقی اطفال به ارث و ژنتیک ربط میتن. این فاکتور ارث چقدر مؤثر است و سایر علل و دلایل چه چیزهایی است؟
ببینید، چیزی که واضح و مسلم هست اینه که با دریافت کالری بیشتر خب وزن شما بیشتر میره، بنابراین این صحبتی که ما هیچی نمیخوریم یا به بچه‌مون هیچی نمیدیم و بچه‌مون روز به روز چاق‌تر میشه، اینو باید یه بازبینی بر روی رژیم غذایی حتما بکنن، چون این دریافت کالری اضافیه که تبدیل به بافت چربی میشه و در بدن ذخیره میشه و به شکل چاقی خودش رو نشون میده. بنابراین نکته اصلی و مهم اون روش زندگی، لایف استایل یا طریقه زندگی هست که از همون کودکی پدر و مادر به کودک خودشون یاد میدن.
بله.
بنابراین من به عنوان یک مادر اگر مواد غذایی رو که در سن 6 ماهگی میخوام برای بچه‌م شروع کنم، که اولین سن برای شروع مواد غذایی